بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی رساله عملیه، جلسه چهارم، 5 خرداد 1399.
اینجا که متوجه شدم، شما فرمودین که اگر که بعد از درواقع رمضان هر تغییری که در خودمون متوجه بشیم که ایجاد شده که حالا از قبل نبوده، در واقع اون همون موفقیت در عیده، درسته؟ درست متوجه شده؟
هر تغییری که حاصل میشه بخشی از اون تغییراتی است که تو رمضان حتما برای انسان رخ میده، بخش زیادیشو اصلا ممکنه متوجه نشه یا بعداً متوجه میشه، اما هر بخشی که انسان متوجه شد همون مانند یه غنیمتیه، باید اونو نگه داره و اون مثل جاپاییه که کمک میکنه که انسان زندگی جدیدی رو شروع بکنه و به سمت گله های موفقیت بره جلو.
بعد این شامل در واقع تا رمضان بعد میشه، درسته؟ در واقع این هر درزن دو روزم به رمضان بعد، ولی زمانیش مهم نیست. منظورم این که هر تغییری که بعدن حالا تا رمضان بعدن ایجاد بشه اثرات این رمضان بوده.
معلوم نیست، اینا رو نمیشه اینطوری با این دقت با خط کش اندازه گرفت. خیلی هم فرق نداره حالا اثر چی باشه. در هر حال اون حالاتی که برای انسان پیدا میشه اون رو ولی که کم هم باشه اون رو میتونه به قول نظامی ها سرپلی بکنه برای یک فتوحات روحی جدید، برای اینکه بتونه عرصه های جدیدی تو زندگیش رو راه بندازه، افتتاح بکنه و بره جلو. حالا بخشش ممکنه بعدا حاصل بشه، ناشی از کارهای آدمی باشه، اما به طور طبیعی در برای نوع آدمها رمضان آثار جدی در زندگی داره که این بعد از رمضانش با قبلش مساوی نیست، حتی اگه خودش هم متوجه نشه.
بله، همه که صد درصد اینطوری نیست، یعنی برای کسی که در واقع اون اثری گرفته باشه دیگه میفهمن.
برای امثال ماها که آدم های متوسطی هستیم، به طور طبیعی به رمضان بی توجه نیستیم و یه کارهایی میکنیم، حتی برای کسی که نمیتونه روزه بگیره یا فقط توی این فضا تنفس میکنه عموما آثار جدی میذاره، نمیشه اثر نذاره.
خب دوستی، من یه سوال داشتم از خدمتتون. من دو تا از فایل ها رو گوش دادم، یکی فطر بود و یکی بحث دعا بود، این دو تا رو گوش دادم. من سوالی که برام پیش اومد در مورد خود، من تو حالا جلسات قبلی، حالا صحبت های شما جلسات دیگه بوده، من خیلی این حرف از شما شنیدم که باید خودمون باشیم، خودمون رو پیدا کنیم. منتها که سوالی که همیشه ذهن من رو درگیر کرده در واقع اینه که اون خود چه نوع خودی میتونه باشه. لااقل من خودم در طول حالا زندگی که داشتم، چیزی که داشتم، خب تو خانواده بودم که مذهبی بودن همیشه و متشرع بودن تا حد زیادی، اما خودم برای خودم به عنوان یک تجربه زیسته یه آدمی بودم که سعی کردم که حداقل مقلد نباشم در دینداری، یعنی رابطه‌ام رو با خدا خودم تنظیم کنم، در واقع نه اون شکلی که حالا پدر مادرم رابطه‌شون رو تنظیم کردن. منطقه چیز دیگه هم که هست، ما که از بچگی بزرگ میشیم و وارد حالا یه سری مناسبات میشیم، انسان یه مخلوطی از همون تربیتی هست که از طریق پدر مادرش بهش منتقل میشه و بخشش خب از طریق جامعه هست. یعنی میخوام بگم که اون شاید اون خود صرف حالا شاید نمیدونم چجوری میشه این دوتا رو یعنی با هم جمع کرد. منظور خیلی برام این خیلی هم برام جذابه که به اون خودی که شما همیشه میفهمیدین بهش برسم، ولی یه ذرم برام مغلق و پیچیده است که اون خود من در بالاخره کجاست، کجای این انسانیت، این کجای این خود من قرار میگیره. نمیدونم من سلام فرسوندم سوالم الان واضحه یا نه، یعنی میخوام بگم راجب اون خود یکم بیشتر برام توضیح بدیم در واقع.
بله روشن سوالتون. ببینید ماها عموماً گرفتاری های ذهنی، فکری، روانی، روحی نسبت به محیط اطراف می‌داریم. فقط اون تعالیم مذهبی نیست که اگر به شکل غلطی برای ما عرضه بشه و یک نوع دیانت تقلیدی، دیانت مناسکی، دیانت سطحی تو روحمون حاکم بشه اون ما رو گرفتار بکنه. فرض کنید که مثلا یکی از رایج‌ترین چیزهایی که عموماً تو اجتماع امروزی برای ایرانی‌ها به شدت اونها رو اسیر می‌کنه فضای سیاسی و تفکراتیه که وجود داره و گرایش‌های محکمی که وجود داره. فرقی نداره که فرد مثلا مدافع نظام باشه یا مخالفش باشه، همه اینها بخش زیادی از وجودشون گرفتار این فضایی که توشون تنفس میکنه. یعنی چنان این شدیده که ذهن انسان رو اولا تا حد زیادی مشغول میکنه و بعد هم جهت میده. اصلا انسان یه عینکی به چشمش میزنه که دنیا رو اونطوری باید ببینه، اگه اون عینک رو برداره انگار کور میشه، چنان به این عینک عادت میکنه که اصلا نمیتونه ببینه. حالا منهای این عینک هم اگر باشه، این فرد به دلیل حجم این اطلاعات و تحلیل ها و گفتگوهایی که به خصوص فضای مجازی امروز در دسترس همه هست و همه بهش علاقه مند هستن بلکه بهش معتاد هستن، این حجم عظیم اصلا نمیتونه نفس بکشه، این از هویتش ثابت میشه، از هویتش میفته. بعد از این فضای سیاسی فضای کار روزمره است. حالا متفاوته، فرد اداری، کاسب، مغازه‌دار، طلبه است، روحانی، امام جماعت، امام جمعه است، مدیر کشوری، فرق نداره. شما در نظر بگیرید که چقدر از زندگی ما صرف این میشه، بقیهش هم که آزاد از حیث ظاهری، اما از حیث ذهنی ما گرفتارمون هستیم. چون یه لحظه که بشینید توی خونه خودتون تنها و بخواید که مثلا در را ببندید، هیچ کس هم راه ندید، هیچ صدایی از بیرون نیاد، موبایل هم پیشتون نباشه، ببینید که اونجا امتحان کنید یه بار اینو. این وقت تنها میشینید و هیچ خبری نیست دیگه، نه موبایل جلوتون هست، نه تلفن هست، نه با کسی ارتباط داره. اونجا نیم ساعت بشینید، ببینید این نیم ساعت چه فکرهایی تو ذهنتون میاد. این مثل سیلی که میاد همه چیز رو میبره، ذهن شما رو میبره. یا اینجا این خود اینجا کجاشه؟ میزن خود وجود نداره. اصلا ما هنوز این خودمون رو و این خیشتنمون رو حتی استشمام هم نکردیم، بوش هم نشنیدیم، به دلیل که همش گرفتار اینا هستیم. تازه وقتی که از حیث ظاهری اونها رو کنار میذاریم، در رو میبندیم توی اتاق تنها میشینیم، به این شدته. اصلا در حالت عادی شما این کار رو نمی کنیم، انقدر تو روزمون گرفتاری داریم، فرصت نداریم که اصلا یه دقیقه بشینیم تو خودمون باشیم. اگر یه دقیقه پیش خودمون باشیم حتما موبایل هم کنار ماست، 10 تا مثلا اسمس هم میدیم، 10 تا پیام هم تو تلگرام میدیم، این فضای عمومی ماست. یا مجبوریم مثلا بریم برای گذران زندگیمون، برای خرج روزمرهمون کار بکنیم، این خودی باقی نمیمونه. اینه که انسان بتونه در درجه اول بفهمه ورای این زندگی عادی با همه ابعادش، سیاست، اقتصاد، خانواده، فامیل، دین، اصلا با این دینی که ما داریم، اصلا منهای این، اصلا یه خودی دارم. این اولین مرحله است که در واقع بتونه انسان یک خودی برای خودش استشمام بکنه، یعنی یه چیزی هست. و اگر این انجام شد، که این یه شروعش یه کمی سخته، برای کسی که عادت نداره یه کمی سخته، چون ما خودمون رو همش تو اینا دیدیم، یا تو سیاست دیدیم که مثلا از فلان جریان سیاسی دفاع بکنیم، یا نه از حیث گرایشی برعکس این هستیم، ضدیت با نظام داریم، مثلا ضدیت با یه جریان سیاسی داریم، ضدیت فرسونی که با مثلا داعش داریم. همه ممکنه افکار درست باشه، اصلا بحث درست غلط نیست، مثلا تمام چیزهای درست، اما این چیزهای درست یک چیز خیلی درستتر رو توی ما نابود کرده. افکار درست، مثلا ما فرسون برای یه آدم که همه ضد آمریکاست، یا آدمی ضد داعشه، یا ضد فرسونی که یک سری کارهای خلاف ضد فساد، خب این درست باید ضد فساد انسان باشه، اما از همه فسادها بالاتر یک چیزه، اونی که انسان خودش رو فراموش کنه. این خودی که شما میشینی توی خونه همش داری ناسزا میگی به این فسادهایی که در عالم هست و حقم هست، و این خودی در کار نیست، شما محو اینا شدی. اینه که بتونی در روز چند لحظه، 2 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه، اصلا برای یه لحظه یه خودی ورای این داشته باشی. شما یک انسانی دیگه، یه انسان فقط همینه که تو سیاست باشه، همینه که مثلا کار بکنه پولشو در بیاره، یا همینه که مثلا این تعالیم دینی که جامعه بهش داده اینا رو چیز بکنه یا اونا رو رد بکنه. هیچ کم از اینها خود من نیست، من خودم یک حقیقتی هستم، یک ارزشی دارم، که اینها یه ابزاری هستن برای اینکه من خدمت بکنم به خودم. اما خودم وقتی فراموش کردم میشم برده این افکار، برده این وسایل. این وسیله اندیشه مثلا ارزشمنده، اما این اندیشه ارزشمند یه ابزاری، یک طریقی، یه پلی هست برای اینکه من برسم به یه چیزی بالاتر که اون خودمه. اما این خودی وجود نداره، که برعکس شده، من خودمو ابزار کردم برای اینها. اینه که انسان بتونه یه لحظه از اینا خارج بشه، اصلا میتونه کنار بذاره، این یه کمی زمان میبره. به محض اینکه شما یک مقداری این استشمام کردید این خیشتنتون، این خودتون رو، وقت تازه متوجه میشید که چقدر تا حالا اشتباه کردید، چقدر تا حالا عمرتون رو تلف کردید، چقدر از یک حقیقت بزرگی که اون بزرگترین حقیقته، بلکه تنها حقیقته، بلکه تنها حقیقته، فاصله کرد. اگر شما میخواهید که در مقابل این دیانت قشری سطحی ضعیفی که خانواده یا جامعه یا معلم قبلیتون یا هر نوع دیانت قشری و غلطی به شما داده، یک دیانت صحیح پیدا بکنید، راه پیدا کردن این دیانت از خود شما میگذره. من عرف نفسه، فقط عرف عرفه. اگر درک کرد این خیشتنشو، به یک دیانتی میرسه که اون تازه دیانت حقیقه. و اینا هرچی شما بخواید با رد کردن اون و جاش یه چیزی با ذهنیات و با تعالیم پیدا کنید، دوباره یه چیز تصنعی است، تقلیدیه، این ارزشی نداره. و بعد از این که شما یه حد این خود رو پیدا کردین، اون وقت انگار که تازه یک افق تازه‌ای توی جلوی روی شما باز میشه. اما تا وقتی که این خود رو درک نکردین، هر چیزی که درک کردید همش تصنعی، همش مشابهشه، اون اصالت رو نداره، اون کرامت رو نداره، چه سیاست باشه، چه کار خیریه باشه، چه دیانت باشه و چه سیر و سلوک و اخلاق باشه، چه قرآن باشه. برای شما این قرآنی که ما فرسون که این همه مدت براش کار میکنیم، سمینار تشکیل میذاریم، خبرگزاری قرآن تشکیل میدیم، چی میدیم، حالا اینا، خب این قرآن چطوری که این همه قرآن رو ما میبینیم هیچ فرقی هم نمی کنیم؟ در صورتی که در صدر اسلام یه آیه رو مثلا به یه عرب جاهلی که هیچ از اینها رو نمیفهمیده یه لحظه میخوندن و چی میشده؟ اصلا زیر رو میشده. چطوره که فضیل عیاض که مثلا راهزن بوده یک بار یک آیه رو میشنوه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یه دفعه متحول میشه تبدیل به زاهدترین میشه و یه آدم تاریخی میشه. خب بخاطر اینکه این قرآن به اون قرآن فرق داره، این قرآن قرآن نیستش که ما یه چیزی همینطوری اسارتها و از خود بیگانگی هایی که ما رو همدیگه چیز میکنیم، رو همدیگه هی سوار میکنیم. راه اصلی چی می راه مسیح از این میکنه که انسان یه لحظه بتونه خودش رو از اینا رو خلاص بکنه، مثلا بشینه تنهایی کنه بشینه و ببینه که میتونه یه لحظه از همه این افکار کنار بکشه و اینا رو بریزه دور، یه لحظه بشینه اصلا یه استراحتی بکنه. مثلا به هدر همین استراحت، شما میرین پارک برای چی میرین؟ استراحت میرین، بالاترین استراحت، بالاترین پارک، زیباترین پارک، دلنشین‌ترین پارک هم خود شما هستید. یه لحظه این استراحت انسان انجام بده، وقت انجام که داد وقت افق باز میشه، راه باز میشه، وقت مراحل بعدی داره که دیگه اون به این سختی نیستش. اما این اولش یه کمی سخته، سختیش هم به اینه که هر بار استمرار داشته باشه، خیلی عجله نداشته باشه با یه بار دو بار، یه چیز خیلی کوچیکی رو روزانه بتونه انجام بده مطابق با نظم و بدون قطع شدن. یه روز انجام بده، فردا کار داشتم، پس فردا بچه داشتم، روز بعدش مهمون داشتم، این به نتیجه نمیرسه. اما با یک استمرار، حتی نارون زمان ثابت، شاید حتی مکان ثابت هم براش مفید باشه، بتونه به طور مرتب انجام بده، وقت زندش باشه و بعد از یه مدتی این دنیای جدید براش باز میشه، یه پنجرهی باز میشه به یک باقی، از که اون باغ همون خیشتن خودش، از هر باغی، از هر سیاستی، از هر دیانتی، از هر اقتصادی قوی تره، وقت راه یه راه دیگه خواهد بود.
من میکنم یه سوال رو پرسن منطقه سوالم مال خیلی وقت بشه، مال جلسات اوله.
بله بفهم بفرمانده مال کی بشه.
راجع به محاسبه و مراقبه سوال داشتم. ما مثلا وقتی میخوایم حالا شروع کنیم به یک محاسبه که بعدش یک مراقبه شکل بگیره، ما الان نه اول راه هم البته قطعا اول راه هستم، نه اول راه هم که مثلا من تازه الان شنیده باشم بخوام از صفر شروع کنم، نه حالا رسیدم به یک مقصد و یه ایستگاهی که بگم خب من الان یه مرحله رو طی کردم میدونم از یه جای دیگه میخوام شروع کنم، ما چطوری باید محاسبه کنیم؟ بعدش اون موقع از کجا بفهمیم که مراقبه الان برای مثلا حال و احوالمون مناسبه؟
البته برای افراد متفاوته. به نظرم برای شما بهترین کار اینه که طبق این چیزهایی که برای من نوشته بودید من دارم توضیح میدم، اخیراً یه چند تا نوشته برای من دادید، من طبق اونا دارم توضیح میدم. حالا نوشته های بعدیتون بیار ممکنه چیزهای جدیدی به ذهنم برسه، اما اون چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که در مرحله اول این حالتی که انسان نسبت به زندگیش داره و فکر میکنه که اهداف و برنامه‌هاش تناسبی با زندگیش ندارن و دچار یک نوع اختلال در ارزیابی زندگی خودش و در محاسبات شده و یک تشتتی از حیث روحی و از حیث زندگی برش ایجاد میشه، این حالت رو بهش رسیدگی بکنه. چون این حالت منطقی و درستی نیست و انسان اون چیزی که میخواد میره سراغش و از راه های خودش، به شرطی که اون یک مداری اغلایی باشه یا بهش اغلایی نگاه بکنه که همه اینها هم مقدوره. بنابراین توی این نوع اختلالات و اختشاشاتی که احساس میکنه تو زندگی، این میتونه به سرعت به یک نتیجه برسه، یا اگر نرسید بفهمه که چه کار باید بکنه و اشکال کار کجاست. فرض کنید که مثلا ایدئال گرایی داره یا برعکس، نه یک سری ایدئال هایی تو ذهنشه، این تو زندگی عادی میخواد اونها رو بزنه کنار، یا نه مثلا در یه شرایطیه که این داره یه راه معقولی داره میره اما محیط اطرافش، پدرش، مادرش یا دوستاش یا اساتیدش هی تو سرش میزنن که شما فرض کنید که راهت مثل آدم معمولی نیست، از راه های غلط داری میری، هی منحرفی، هی سرکوف به انسان میزن، تحت تاثیر اوناست که اینطوری انجام میده. بالاخره این اختشاشی که براش ایجاد شده، اولین محاسبه اینه که یه نگاهی به زندگیش کنه که ببینه که این کیه، کجا باید بره و چجوری باید بره و رفته نرفته و همه اینا رو بعضی این باید چیکار باید بکنه. برای خودش یک هویتی در این زندگی پیدا بکنه، نه اون هویتی که تو بازگشت به خیشتن اینا صحبت بود، اون سر جای خود اصلا قبل از اون یک بررسی بکنه در زندگی خودش و ببینه که این توی این جامعه‌ای که داره زندگی میکنه چه کارهایی باید برای بیرون انجام بده، چه کارهایی برای خودش باید انجام بده، روزشو به طور تمیز برای چی باید صرف بکنه، به چه هدفی باید بره، به سمت چه هدفی باید بره و چیزهایی از این قبیل. وقت در عرض مدت کوتاهی این محاسبه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک شخصیت اجتماعی فردی خانوادگی، شخصیت که دیگه توش تناقض و تضاد و تشتت نیست. و البته این محاسبه همیشه با یک مراقبه های همراه، مراقبه تعقلی که اونجا توضیح دادیم، یعنی این که فرض بفرمایید که وقتی داره این تو محاسبه رو میکنه میبینه که تحت تأثیر حرفهای دیگران یک سری اهدافی داره به خودش تحمیل میکنه که تناسبی با اون نداره. خب این باید مراقبه داشته باشه که راحت بتونه از این اهداف کنده بشه و برگرده به اون اهدافی که مال خودشه. این کار خیلی راحتی نیست، چون ماها یک نوعی تبعیت از جامعه داریم، به حساب اون خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این تو روح ما آثار خیلی جدی عموما میذاره و اصولا تبعیت از اضطراب‌های اجتماعی، از حرفایی که جامعه میزنن یکی از مشکلات جدی ماست و این بدون مراقبه حل نمیشه. یعنی داره این محاسبه‌ای که راجع به زندگی خودش میکنه با این مراقباتی همراه بکنه و همین در عرض مدت کوتاهی یک پروژه باید بذاره. مثلا ممکنه یه هفته باشه، ممکنه که پس دو هفته باشه، یا نه ممکنه یه ماه باشه، یا نه یک 40 یک 40 روز رو برنامه میذاره به شکل مرتب. فرض کنید که مثلا روزی 2 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت فکر میکنه و اون رو مینویسه و با یه فرد مشخصی هم در میون بذاره که خیلی فردی نباشه، یک حالت گفتگو و تبادل نظری هم با یک نفری داشته باشه، یک جاهایی هم مشاوره هایی داشته باشه. اینو کم کم در واقع این حسابرسی ها در نهایت این فرجه که گذاشته تبدیل میشه به یک تصمیم گیری های جدی در زندگیش و اون رو این در از اختشاشات نجات میده. اختشاشاتی که میبینید توی یه مرحله تو روح انسان خیلی زیاده. این بهترین و بالاترین شروعیه که انسان میتونه انجام بده و مراقبه و محاسبه بنیادینه که بقیه محاسبات، بقیه مراقبات، بقیه کارهایی که میخواد بکنه بر این خشت اول بنا میشه. این خشت اول اگر کج باشه تا سریا دیوار کج میده، پس بنابراین همین الان زمین رو صاف بکنه، اگر نمیشه میزنه خشت رو خراب بکنه، از نو یه خشت جدید میذاره. هر زحمتی که نیاز باشه برای صاف کردن این خشت میکشه، ارزشش رو داره، چه یک روز، دو روز، یک 40 یا نه 10 تا 40، هیچ ضرری نداره. 10 تا 40 بذاره برای اینکه این خشت اول رو صاف بکنه، نه تنها ضرر نکرده و عمرش رو تلف نکرده، بلکه بالاترین استفاده رو هم کرده، که طوری که وقتی یک کس دیگه مثل من مثلا نوشته شما رو میبینه تصدیق بکنه که این خشت اول رو درست کردی. این بالاترین کاریست که من طبق این نوشتهایی که شما دادین پیشنهاد دارم برای شما.
دستتون درد نکنه، ولی من الان حقیقتا سعی کردم هم یادش بردارم هم متوجه باشم دقیقا چی میگید، حالا تا بتونم انجامش بدم خودش نمیدونم اتفاق بیفته نیفته.
اشتباه در این تصور همینه که آدم بگه میدون نمیدونم اشتباه میتونه اتفاق بیفته یا نه. انسان عاقل بالغ قدرت داره، شما که قدرت های متعددی هم من در شما سراغ دارم و قطعا میتونی انجام بدیم. اصلا مفهوم نداره که آیا بتونم آیا نتونم. تو یه جایی انسان این توکل محسوب میشه، شکست نفسی محسوب میشه، اما اینجا یک نوعی انگار حتی کفران نعمت هم هست. چرا نتونی شما انجام بدید؟ همه طور روال عادیش بررسی میکنیم، نتایج رو روزانه ارائه میدیم، با یک نفر بحث میکنیم، فرداش دوباره تغییر میدیم. همینطوری خیلی با خونسردی آرامش و به تدریج، اصلا بدون عجله، بدون اینکه نیاز باشه همه روزتون رو برای این کار صرف کنید، بدون اینکه نیاز باشه مثلا کاری که روز دارین رو تعطیل بکنید، نه، یه زمان کمی میخواد، اما این زمان کم منظم باشه، این کار رو انجام بدین، در پایان مثلا یک پروژه 40 روزه بدون تردید به شما به یک نتایج جدی درستی میرسید، به هیچ تردیدی هم در این نیست. البته امور دست خداست، اما خدا تو این چیزا جلوتر از ما هست، اون بیشتر ما کمک میکنه و بیشتر مراقب ماست، مگر اینکه یک مصلحت دیگه باشیم، مثلا داشته باشیم مشکل دیگه باشه یا چیزی دیگه باشه که اون موقع این جریان تکوینی انگار که شما رو میکشونه به یک مطلب دیگه. خب اون چه بهتر اگر انسان یه جای دیگه بهتره که نیروشو بذاره اونجا کشیده بشه، اما نه، این تردید، این که آیا میتونم یا نمیتونم، این بیشتر کفران نعمت، تواضع یا اینجور چیزا نیستش.
نه، من حقیقتا نمیدونم چجوری شروع کنم.
حالا من به شما میگم چجوری شروع کنم، همینطوری که من میگم با هر مقداری وقتی از فردا که مشغول این کار میشین با این موضوع پیدا کردن راه و پیدا کردن هویت و شخصیت شما خودتون در زندگی، با این فردا که مشغول میشین نه نیازی هست که کار فلسفی بکنید، نه نیازی هست قدم‌های خیلی طولانی بزنید، نه، همون مقداری که ممکن هست در عرض اون نیم ساعت و هرچی هم که در اومد همون رو بدون کم و کاست، بدون که مقید باشه که متن قشنگی باشه چی باشه، همون رو یادداشت میکنه. این 40 روز مثلا پسترم انجام میدین بدون تردید به نتیجه میرسه. این همون کاری که مقدوره، اصلا این وقتی میگیم همون کاری که مقدوره یه بیمعنیه که بگیم که میشه یا نمیشه، یعنی اون کاری که میشه، هر کاری که میشه انجام بدید، نه کاری که شک دارین که میشه، نه کاری که حتما نمیشه، همون کاری که میشه روزانه انجام میدین. شما روزانه انجام میدین در طول روز و در طول این 40 روز، هر روز اینو داره، خیلی اندکی که منافاتی با کارهای شما نداشته باشه، یعنی مثلا واسون که یک اشتغالی دارین که وقتتون رو میگیره با این منافات نداره، مهمون میاد مهمونی میدین، نمیدونم کارهای مختلفی تو زندگی براتون پیدا میشه، با این منافاتی نداره. البته این مقداری که انجام نیم ساعت، نیم ساعت با تمرکز، با توجه و با تسلط بر روح خودتون، که این کار هم برای شما مقدوره، با توجه به اینکه این استراب تو شما هست، وقتی استراب تو شما هست پس شما میتونید انجام بدید، از این استراب میتونید استفاده بکنید و نهایت تمرکز رو داشته باشید.
چشم، انشاءالله من بس فردا شروع میکنم ببینیم
انشاءالله چی میشه.
ببخشید من یه مدتی الان دارم با رساله پیشیرم، او خیلی هم خوب بوده برام، خیلی منفعت و برکت خیلی نداشته، اما یه سوال بپرسم، چون این سوال ها خیلی زودتر میپرسیدم ولی که نپرسیدم، انگار این برای من سوال نشده. این که رساله عملی چیه؟ از کجا میاد؟
عقل، فقط عقل. برای اول کانال رساله عملی سه چهار تا متن هستش، اون مطلب مراجعه بکنید با به تعبد فقهی و بحث‌های فلسفی، بحث‌های کلامی اینا کار نداریم، همین عقل عادی. یعنی یه مطلبی من میگم، شما هم با عقل خودتون، همین عقلی که الان دارید، نه عقلی که قراره مثلا واسون جزء اولیاء الله بشید، نه عقلی که بعد از خوندن فلسفه به دست میارین، نه عقلی که شرطش اینه که الان متعبد بشین یا نماز شب بخونین، نه عقلی که شرطش اینه که عبد بشین و مثلا فرض کنید هرچی خدا رو اصلا به کار نداریم، همین چیزی که الان هستین با همین حالت، با همین شخصیت، با همین وضعیت، عقل خودتون رو معیار میگیرین و بررسی میکنین، اگه پذیرفتین که خب اجرا میکنین، نپذیرفتین میگین که به این دلیل بحث میکنین، میگین به این دلیل من نمیپذیرم، اینجا گیر دارم، توش اشکال دارم، قبول ندارم، بحث میکنین. اگر به نتیجه رسیدید دوباره عمل میکنید، اگر نرسیدید یا دوباره بحث میکنید یا ترک میکنید، میگید این کارو من نپذیرفتم و اجرا نمیکنم. بنابراین یک چیز هست این تو اول توضیح دادم، یک چیز این بیشتر اینه، همش عقل، عقل به همین معنی عادی متعارف، همین که الان شما دارید.
پس من یعنی میگفتم خودت چرا مثلا منتظره باهام الان فهمیدم.
بله باید یعنی این باشه
شما
بگید. من نگفتم همین، بله بگید شما ادامه بدید.
من فکر کردم مثلا از کتابی، از دستوری، از چیزی داریم میگید شده، برای الان که گفتین اصلا هم شفاف شد.
بله کتاب هست، کتاب عقل، همین عقل آدم باید، من حتما ما فکر می‌کنیم که حتما هی باید بریم کتاب بخونیم، خب کتاب هم بخونیم، کتاب هم خوبه، اما اول عقلمون رو به کار بگیریم، بعد برای تکمیل این از کتاب استفاده کنیم، نه که عقل رو بذاریم که بریم سراغ کتاب. اما عقل هنوز ما عمل نکردیم، هنوز اجرا نکردیم، این همه مطالب عقلی هستش که میتونیم بحث کنیم، گفتگو کنیم و هیچ کنم از اینها در واقع مورد استفاده قرار نگرفته، عمل نکردیم. این همه بدیهیات، ابتداییاتی که تو زندگی ما وجود داره، چرا وقتی یه کرونا میاد این همه جهان تغییر میکنه؟ یه دفعه مثلا برای لایه اوزون 30 سال بنزه 30 سال مرمت میشه، یه دفعه محیط زیست اینقدر تغییر میکنه. خب چی؟ به خاطر این که یه سری ابتداییات عقلیه که در زندگی بشر به خاطر منافعش، قرائزش و حیوانیت ما، سبوعیت ما، در واقع این ابتداییات عقلی رو کنار گذاشتیم. حالا یه کرونا میاد مجبور میشیم اجرا کنیم، یه دفعه همه ببینید چقدر تغییر میکنه. آسمان تهران مثلا بعد از 50 سال، بعد از 70 سال یه دفعه مثلا عقابا برمیگردن، تو پایتخت‌های اروپایی حیوانات کوهی برمیگردن، توی مثلا ونیز مثلا توی خیابون‌ها ماهی‌ها برمیگردن، دلفین‌ها به لب ساحل برمیگردن. و اینا کجا بودن؟ هیچ ماها رو نمیذاشتیم که دیگه، چرا نمیذاشتیم؟ بخاطر اینکه ابتداییات عقلی رو از بین بردیم، ابتداییات عقلی رو اجرا نکردیم. حالا اون نوع بشره، تو زندگی تک تک ما هم همینه. رساله اولیه بحثش اینه که برگرده به همون چیزهای عقلی ابتدایی و ببینیم چه آثار جدی تو زندگیمون ایجاد میکن. خب اگر مطلبی نیست که همگی رو به خدا میسپارم، امیدوارم که پس از ماه رمضان و عید خوبی داشته باشین و در زندگی مادی و معنویتون موفق باشید.
دست شما در خدمت شما
باشید. رساله عملی از هفته آینده 8:30 صبح شنبه است دیگه، ولی همین بحث گفتگوی امروزمون همین ساعت 11 انشاءالله هفته آینده هم برقراره.
انشاءالله
همگی رو به خدا میسپارم.